کاربردی ایران صدا هم به صورت زنده این برنامه رو پخش میکنه. از آرشیو برنامه ها هم میتونید استفاده بکنید. از ساعت 9 بامداد در خدمت شما با این ویژه برنامه هستیم. مهمانان عزیزی در استودیو داشتیم، مهمانان محترمی رو هم به صورت تلفنی داشتیم، از استانهای مختلف هم همکاران من حال و هوای راهپیمایی رو گزارش کرده. ما تا آغاز سخنرانی آقای دکتر قالیباف که اینجا در تهران سخنران مراسم راهپیمایی روز قدس هستند، ریاست محترم مجلس، برنامه رو ادامه خواهیم داد. به محض آغاز سخنرانی برای پوشش بیانات ریاست مجلس برنامه رو به پایان خواهیم برد. خب آقای جلال‌زاده، بحث بکنیم درباره روز قدس. امسال نتانیاهو خیلی تلاش کرد که بحران‌های در واقع درونی صهیونیست‌ها را با اقداماتی از جمله جنایت‌هایی که علیه مردم مظلوم فلسطین انجام داد پوشش بده و همچنین با اون جنایت‌هایی که در سوریه هم انجام داد تلاش کرد که اوضاع رو تغییر بده، اما خیلی وضعیت نامناسبی داره. شاید هیچ وقت در چنین وضعیتی گیر نکرده بودن صهیونیست‌ها.
بعد دقیقا همینطور هستش. ببینید یکی از مسائلی که خب در ابتدای مباحث هم عرض کردم و شما هم به درستی صادقی اشاره کردیم، بحث توافق تهران ریاض بودش. خب یکی از بازندگان و متضررین اصلی این توافق و تنش زدایی بین این دو همسایه و دو قدرت بزرگ در منطقه غرب آسیا صهیونیست‌ها هستن، چرا که با توافق ایران و عربستان پروژه ایران حراسی صهیونیست‌ها که به عنوان موتور پیشبرد سیاست سازش ازش یاد میشه به مشکل برخورده و این روند سازش، حالا تحت عنوان سازش صلح ابراهیم یا معامله قرن رو اگر در نظر بگیریم، اون رو مختل کرده. خب به واسطه آنچه که اصلاحات قضایی یا نصب قاضی مد نظر نتانیاهو بود اتفاقات شکل گرفت. صهیونیست‌ها سعی کردن بعد از این که دیدن نمیتونن بحران رو در داخل مرزهای خودشون مدیریت بکنن و داره به عنوان یک بحران امنیت ملی سر و شکل نشون میده، سعی کردن تا اون رو به بیرون از مرز هم منتقل بکنن. خب حمله های جست و گریخته‌ای به سوریه داشتن، به اطراف دمشق، به مواضع حتی ایران چند باری حمله کردن، به جنوب لبنان حمله کردن، تا بتونن به عنوان یک بحرانی که در سیاست خارجی وجود میارن بتونن انسجام داخلی خودشون رو مجدد به دست بگیرن. اما این شکاف و این بحران در الان و در حال حاضر انقدر عمیق هستش در بین صهیونیست ها که باید یک پاسخ متقن و جامعی داده بشه. در واقع ما شاهد این بودیم که در طول این سالها صهیونیست ها فقط و صرفا پیشرفت کردند، پیشروی در غصب سرزمین فلسطینی ها داشتن، علارغم این که سازمان های بین المللی، خصوصا سازمان ملل متحد، بارها و بارها اعلامیه یا قطعنامه های غیر الزام آوری رو صادر میکنه که صهیونیست ها به مرزهای سال 1967 خودشون برگردن، اما همچنان اونا شهرک سازی و گسترش سرزمینی رژیم جعلی اسرائیل رو در دستور کار خودشون قرار دادن. امروز هم به واسطه گسترش شهرک های صهیونیستی و عدم توان صهیونیست ها برای دفاع و عرض کنم تأمین امنیت در درون جغرافیای خودشون مشکلات متعددی برخوردن. خب نتانیاهو هم جز معدود سیاست مدارانی هست که تونسته به مسند نخست وزیری صهیونیست‌ها تکیه بزنه، هر از چند سالی میاد و میره به عنوان یک چهره منفور در بین افکار عمومی جهان هستش، چرا که جنایت‌های متعددی رو علیه صهیونیست‌ها شکل داده. شد نخست وزیرانی که در اسرائیل به قدرت رسیدن تعدادشون زیاد نباشه، حالا از کسانی میتونیم نام ببریم مثل شارون که به عنوان قصاب صبرا و شتیلا تلقی کردن، تا ایهود اولمرت یا افراد متعددی که در نهایت به بنت و نتانیاهو ختم میشه، کسانی که دارای سویه های عجیب و سویه گیری عجیب علیه ایران هستند، دشمنی ذاتی رو با ایران دارن و البته با صهیونیست ها. کشتن، غارت و قصب رو بخشی از سیاست های محکم خودشون در برای نیل به اهداف آینده صهیونیست ها میدونن. در واقع آن چیزی که ما شاهدش هستیم از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی ایرانی از سال 1979-1957 تا به امروز یک تعارض و یک تضاد هویتی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به وجود اومده. یعنی در این بافت و در این ساختار که اگر در این تکسچر اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به یک تنش زدایی و یا یک صلح یا یک سازشی با صهیونیست ها برسه، چرا که این عدم پذیرش، این دشمنی اگر بهتره بگیم که در سیاست خارجی میتونیم بگیم عادر شناخته میشه، در واقع ماهیتی هویتی داره و نه برگرفته از اختلافات، اختلاف نظر یا تضارب منافع.
متشکرم از شما آقای جلال‌زاده، ممنونم از شما آقای کمالی. آقای جلال‌زاده اشاره داشتن به وضعیت در واقع صهیونیست‌ها، خصوصا نتانیاهو. یه نکته‌ای که شاید همیشه، چون بحث رسانه رو میخوام با شما بیشتر پیش ببرم، همیشه اینطور بود که صهیونیست‌ها هر وقت توی بن‌بست سیاسی میافتادن، یه دفعه یه جنگی رو، یه تروری رو، یه چیزی رو سامان میدن، اصلا اوضاع تغییر میکرد. خیلی دست و پا زدن در این چند روز از جنایاتی که در سوریه انجام دادن تا جنایاتی که در مناطقی از فلسطین اشغالی انجام دادن. هر کاری تونستن کردن، تهدیدات مثل همیشه علیه ایران انجام دادن، اما هیچ کدومش نگرفت. یعنی نمیدونم، شاید رسانه ها هم توجهی نکردن چندان بهش، نتونست خودش رو در افکار عمومی، در رسانه های دنیا با استفاده از این حربه همیشگی خودش نجات بده. حالا شما با عنوان کارشناس رسانه بفرمایید که چرا این بار این راهکار براش جواب نداد.
خدمت شما عرض بکنم که مهمترین دلیلش از دست رفتن اعتبار روایت اسرائیل یا رژیم صهیونیستی در بین افکار عمومی دنیاست. یه زمانی به واسطه این هژمونی رسانه‌ای غرب، افکار عمومی آنچه را که از سمت اسرائیلی ها روایت می شد، خب روایت صحیح و درستی می پنداشت. اما امروز به واسطه فضای مجازی و در واقع محتواهایی که می توانند شهروندان آگاه منتشر بکنند در این فضاها، دیگه این اعتبار روایت اسرائیلی ها یه تضعیف شده، به راحتی افکار عمومی باور نمی کنند. من یه مثال خیلی جالب برای شما بزنم. خب در جریان هستید که یک چند هفته ای هست که یک فناوری جدیدی تحت عنوان ChatGPT توی دنیا معرفی شده و حوزه فناوری دنیا رو تکون داده در حوزه تولید محتوا. شما برید همین امروز، مخاطبان عزیز برن در واقع این کار رو انجام بدن، برن از ChatGPT یا نمونه های مشابهش که مال بینگ هست یا این نمونه ای که گوگل معرفی کرده، ببینید از اینا سوال کنید در مورد مسئله فلسطین، ببینید پاسخ این هوش مصنوعی چیست. خیلی جالبه، این هوش مصنوعی اشاره میکنه به جنایت ها و نقض حقوق بشری که اسرائیلی ها دارن انجام میدن. یعنی حتی در این حوزه هم دیگه اسرائیلی ها نمیتونن روایت سازی بکنن و من این رو سپردم دوستان مختلفی از کشورهای مختلف این کار رو انجام بدن. پاسخها همه در واقع اشاره داشت به این نقض حقوق بشری که دارن اسرائیلی ها انجام میدن. لذا این خودش یک نشانه خیلی مهم و پررنگی هست از اینکه اضمحلال رژیم صهیونیستی نزدیکه. دیگه پشتیبانان غربی اون، پشتیبانان بعضن شرقی اون، دیگه مایل نیستن که هزینه ندانم کاری های در واقع سران اسرائیل رو پرداخت بکنن. یه نکته هم من اینجا اشاره بکنم، ما برای رژیم صهیونیستی نباید از واژه یهودیان استفاده بکنیم. اینها یه فرقه هستن، صهیونیستن، و حتی خود جامعه یهود در دنیا بخش عمدهشون قبول ندارن این رژیم رو، و این یه نکته خیلی مهمی هست که در واقع ما به هویت صهیونیستی اونها باید بیشتر تاکید بکنیم و این نکته رو دقت بکنیم که الان ما گروه‌هایی رو داریم در دنیا، گروه‌های یهودی رو که خودشون دارن توی روز قدس مشارکت میکنن. لذا این رو باید بهش دقت داشته باشیم. در بحث روایت هم باز من تأکید میکنم که خواهشم از علاقمندان به آرمان فلسطین این هست که بیان از طریق انتشار جنایات رژیم صهیونیستی در بسترهای رسانه‌ای که در دسترسشون هست، آگاهی جمعی رو نسبت به واقعیت‌های این رژیم بالا ببرن و کمک بکنن که افکار عمومی بیش از پیش متوجه چهره واقعی رژیم صهیونیستی بشه. انشاءالله که دیگه ما سال آینده نیازی نباشه به برگزاری روز قدس و دیگه پایان رژیم رقم خورده باشه انشاءالله.
متشکرم از شما، ممنونم. ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای نوری، گزارشگر رادیو گفتگو، که در سطح شهر تهران حضور داره. ما از استانهای مختلف حال و هوا رو از همکاران عزیزمون پرسیدیم، حالا اینجا در پایتخت هم میخواییم صدای آقای نوری رو بشنویم و گزارش ایشون رو. سلام آقای نوری، وقت شما بخیر.
سلام و درود بر شما همکار گرامی جای صادقی عزیز و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو گفتگو. عرض ادب و احترام دارم به حضور مهمان گرامی برنامه و خیلی سپاسگزارم بخاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید تا به صورت زنده و مستقیم همراهی کنم شما رو از مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران. خب شما فرمودید در پایتخت ایران اسلامی هستید، من هم نفسه با شما صحبت میکنم در تقاطع خیابان قدس و خیابان انقلاب هستم، در واقع ضلع شرقی دانشگاه تهران. خب واقعا جای شما جای صادقی خالی در این حضور و حماسه و چشمگیر شهروندان عزیز تهرانی که با وجود این که دیشب خودتون میدونید به هر حال شب 23 ماه مبارک رمضان شب قدر بود، جمع بسیاری از همین راهپیمایانی که در اینجا هستن در مراسم شب زنده‌داری این لیالی قدر شرکت کردن، شاید تا صبح بیدار بودن تا نماز اذان صبح، و با این وجود در واقع خودشون رو رسوندن به راهپیمایی روز قدس و حضور پیدا کردن. الان من حقیقتا تو این مقابل دیدگانم اون چرا که درم میبینم در واقع حضور بسیار گسترده‌ای هست، بسیار چشمگیره. الان مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران مملو و از جمعیت هستش، برخی از نوجوان ها و جوانهایی رو میبینم که لباس های مقاومت برتن کردن، لباس های مقاومت ملت فلسطین رو، که نشون میده در واقع جوانان ایران هم در واقع همراه هستن، همگام هستن با جوانان فلسطینی. پرچم های ملت فلسطین رو در دست گرفتن، پرچم های حزب الله رو در دست گرفتن، پرچم قدس شریف رو در دست گرفتن و پرچم های سرخ حسینی رو در دست گرفتن که اینا همه پیام داره. خیلی از شبکه‌های خارجی جای صادقی الان دارن به صورت زنده مخابره میکنن این حضور پرشور رو، و مخصوصا میدونم خیلی از این در واقع ایادی رژیم قاصر صهیونیستی دارن این تصاویر رو میبینن، این شعارها رو میشنون و میفهمن که در واقع ملت‌های مسلمان بالاخص ملت بزرگ ایران هیچگاه در واقع دست از حمایت مردم مظلوم فلسطین بر نخواهند داشت. و من فکر میکنم جای صادقی امسال خیلی متفاوت هست مراسم روز جهانی قدس نسبت به سالهای گذشته.
همینطور،
چرا که به نظر میرسه رژیم قاسم صهیونیستی بیش از سالهای پیش ضعیفتر و منزوی‌تر و متزلزل‌تر شده و به همون نسبت هم الحمدلله ملت مظلوم فلسطین بیش از هر زمان دیگه قوی‌تر شده، منسجم‌تر شده، متحد‌تر شده، و حتی بیش از هر زمان دیگر ما ببینیم که جهان اسلام در واقع همسوتر شده و به نوعی میشه گفت که راسخ‌تر شده در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، و اینها رویکردهای بسیار امیدبخشه که ما داریم شاهد هستیم در این شرایط کنونی که درش به سر می‌بریم، و اینها میتونه نوید بخش آزادی قدس شریف باشه و انشاءالله برسه اون روزی که ما بتونیم این گزارش رو از خود صحن مسجد الاقصا تقریب شنوندگان عزیز بکنیم، زمانی که انشاءالله ملت‌های مسلمان هم بتونن انشاءالله اونجا حضور پیدا کنن و آزادانه به عبادت رو در واقع عرض ارادت بپردازن. خدمت شما عرض بکنم که خب خودتون میدونید که میعادگاه نماز جمعه هست و مراسم در واقع خطبه امام موقت جمعه تهران قرار انشاءالله ایراد بشه و همچنین قطعنامه پایانی خوانده بشه با تکبیر و تایید حاضران انشاءالله مواجه خواهد شد. انشالله فرصتی باشه من حتما باز در بخشای بعدی
متشکرم از شما آقای نوری، متشکرم از گزارش مبسوط و خوب شما از سطح شهر تهران.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم از شما.
موفق باشین، خداحافظ شما.
خواهش میکنم، خدا
میکنم. خب صدای آقای نوری رو شنیدین، گزارشگر و همکار خوبمون از رادیو گفتگو که در سطح شهر تهران حضور داره، گزارش خوبی رو دادن از حضور پرغرور در واقع مردم شریف پایتخت. میخواییم بریم آبادان و صدای همکار خوبم صالح پوریان رو بشنویم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، مردم روزداری که این روزها بر خوان گسترده الهی نشستن و دیشب هم که شب قدر بود و دست به دعا برداشتن، انشالله که از همه قبول باشه. میدونید که راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور عزیزمون، یا بهتر بگم در سراسر دنیا، چون واقعا جهانی این قضیه حمایت از مظلوم و مردم آبادان هم طبق سالهای گذشته ساعت 11:30 قرار راهپیمایی رو شروع بکنم، ولی خب از الان من دارم میبینم که عزیزان ندای مرگ بر اسرائیل و ندای مرگ بر آمریکا رو دارن سر میدن و من ساعت 10 صبح اومدم اینجا در خیابان یک احمد آباد که یکی از مهمترین خیابون‌های آبادان هست و همیشه مراسم مهم رو ما اینجا شاهد هستیم، از روبروی مسجد امیرالمومنین و تا مصلی نماز جمعه همین راهپیمایی ادامه داره. خدمت شما گفتم 10 صبح که اومدم دیدم که خیلی از عزیزان اومده بودن گوشه بلوار نشسته بودن منتظر بودن که راهپیمایی روز جهانی قدس شروع بشه و گفتن که خب 11:30، ولی خب میگم خدمتتون خیلی زودتر از موعد مقرر اومده بودن، این شروع اشتیاق رو داشتن که مثل همیشه در صحنه حضور خودشون رو نشون بدن. الان که دارم با شما صحبت میکنم همراه جمعیت شدم روبروی مسجد امیرالمومنین و نمیدونم حالا زیر صدای بنده تلاوت آیات چند از قرآن کریم رو
میشنوید،
این خبر از این میده که راهپیمایی داره شروع میشه، لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت اضافه میشه، از اقشار مختلف تشریف آوردن در راهپیمایی شرکت بکنن. هم دانش آموزا دیدم که از مدارس مختلف اومدن با اون پلاکاردی که دستشون گرفته بودن و اسم مدرسه رو نوشته بودن، هم خانواده ها دیدم که با بچه کوچیکشون اومدن با اون که دیشب هم توی مراسم شب قدر شرکت کردن، روزه‌دار هم هستن، ولی خب این مانع نشده و با بچه کوچیکشون تشریف آوردن، و هم افراد مسن رو دیدم که مثل همیشه سحرخیز در واقع اومده بودن، حتی زودتر از موعد و نشسته بودن که منتظر بودن که راهپیمایی شروع بشه، که حتی من چند دقیقه پیش با یکیشون صحبت کردم، یه خانم محسن تقریبا 63 ساله بود که باهاش صحبت کردم و از شروع اشتیاقش گفت. مردم آبادان امروز هم انشاءالله قرار حماسه دیگر خلق بکنه، همونطور که همیشه در صحنه حضور داشتن و لحظه های قشنگی رو ثبت کردن در تاریخ انقلاب اسلامی. امروز هم قراره مثل راهپیمایی 22 بهمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در راهپیمایی روز قدس قراره لحظه های قشنگی رو ثبت بکنن. من در خدمتتون هستم همکار محترم، اگر سوالی دارید.
متشکرم از شما سرکار خانم صالح پوریان از آبادان، ممنونم از گزارش خیلی خوبی که از اونجا داشتین. از همینجا سلام عرض میکنم خدمت مردم قهرمان آبادان. ممنونم خانم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، تا قبول.
متشکرم، از شما هم انشاءالله که قبول باشه. بریم اتاق فرمان، بعد برمیگریم. باز
این شمارش معکوس نابودی رژیمی است که
هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده.
امروز با مقاومت جوانان غیور مسلمانی لانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی به ویرانی نزدیک می شود.
این اسرائیل ارحل من بیت العنکبوت.
روز به هم پیوستن دریای خروشان امت اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین.
و به ملت عزیز خودمون عرض می کنم این حماسه حمایت و فداکاری از برادران عزیز فلسطینی را قدر بدانی.
اللهم باسمك يا جبار دعواتنا فقاصم عصابات شر في فلسطين.
با حضور گسترده در راه پیمایی روز جهانی خود، با عمل به تکلیف شرعی، عزم و اراده خود را در حمایت از قدس شریف به نمایش خواهیم گذاشت.
وقت بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه نشید ظفر، راه ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس رو میشنوید. از ساعت 9 بامداد در خدمت شما هستیم. مهمانان عزیزی در استودیو داشتیم، همکاران محترم هم از سراسر کشور روی آنتن آمدن و گزارش کردن حال و هوای راهپیمایی رو در شهرهای مختلف. ما برنامه رو تا زمان آغاز سخنرانی آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس ادامه خواهیم داد و به محض آغاز سخنرانی برنامه رو به پایان میبریم تا سخنان ریاست محترم مجلس رو بتونیم پخش بکنیم. برای جمع‌بندی مباحث مطرح شده خدمت مهمانان محترم حاضر در استودیو خواهیم رفت. آقای کمالی بفرمایید، تصاویری رو که دیدید الان هم در استودیو به صورت زنده در حال پخش است، به شما چه تصویری میده از آینده‌ای که در واقع مقابل رژیم صهیونیستی قرار داره؟
خب طبیعتاً این صحنه ها غرورآفرینه و مهمتر از همه این که ما وقتی استانهای مختلف رو داریم تو این صفحه میبینیم، میبینیم حضور جوانها و نوجوانها خیلی برجسته است و این خودش خیلی امید بخشه. چیزی که دشمنان انقلاب اسلامی سالهاست در واقع دارن تلاش میکنن که نسل جدید انقلاب فاصله بگیره از آرمانها و ارزشها، ولی میبینیم که در این چنین یوم اللهایی مثل روز قدس این جوانان و نوجوانان کشور ما حضور پررنگی دارن و واقعا عاشقانه میتونن روز تعطیل نیان، ولی میان تو این صحنه ها حضور خودشون رو نشون میدن و اثبات میکنن که رهرو در واقع صدیقی برای انقلاب اسلامی هستن و انشاءالله ما به دست این جوانان و نوجوانان امروزی، این نسل زدی ها، این دهه 80 ها، آینده خیلی خوبی رو برای جهان اسلام میتونیم متصور باشیم. در کل این تصاویر تصاویر بسیار ارزشمندیه و من خیلی دوست دارم که اون عزیزانی که فعال رسانه‌ای هستن در شبکه‌های اجتماعی و این تصاویر رو در رسانه‌ها می‌بینن، در شبکه‌های خودشون این تصاویر رو بازنشر بکنن و اون کسانی که در واقع تو فضای مجازی بیشتر فعالن، اونها هم این تصاویر رو انشاءالله ببینن و لذت ببرن از این حضور حماسی ملت ایران.
متشکرم از شما آقای کمالی. آقای جلال‌زاده در خدمت شما هستیم. شما چطور می‌بینید این تصاویری که اینجا در استودیو داره پخش میشه؟ الان داره کرج رو نشون میده، البرز، قزوین، میدان انقلاب تهران، ارومیه، بجنورد، یزد و استان اردبیل. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب بالاخره حرکتی رو که طی 40 و چند سال اخیر به ابتکار رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شده، شجره طیبه‌ای هست که تا سرنگونی و اضمحلال و نابودی صهیونیست ها ادامه پیدا خواهد کرد. هر سال هم پرشورتر، پرانگیزه تر و پرتکرارتر از سال گذشته در حال انجام هستش و مردم در سراسر دنیا فریاد عدالت خواهی و تظلم خواهی مردم فلسطینیان رو سر میدهند. امروز شاهد این هستیم که بازنده اصلی مناسبات بین المللی خصوصا در غرب آسیا صهیونیست ها هستند، کسانی که جای پایشون بسیار سست‌تر و نامطمئن‌تر از گذشته هستش. به نظر میرسه کمتر از پیشبینی که رهبر معظم انقلاب داشتن، یعنی کمتر از 25 سال آینده‌ای که مطرح کردن، ما صهیونیست ها رو از تارک روابط بین الملل حذف شده خواهیم دید و صرفا در صفحات تاریخ به عنوان قومی قاصب و کودک کش از اونها یاد خواهیم کرد.
متشکرم آقای جلال‌زاده. امروز اینجا در برنامه نشید ظفر راهپیمایی روز قدس رو پوشش دادیم و در واقع از سراسر کشور روایت کردیم که مردم چطور به خیابان‌ها آمدند و این روز رو گرامی داشتن. اتفاق بسیار بسیار مهمی بود اون چه که ما امروز در سطح در واقع کشور دیدیم، از کشورهای دیگر همینطور. به نظر میرسه که همزمان با اتحاد کشورهای اسلامی که بعد از توافق ایران و عربستان حالا عمق بیشتری هم پیدا کرده، روابط بهتری در واقع شکل گرفته، حالا هم که البته همزمان هم شده با تحولات عجیب و غریب در اسرائیل، اونجایی که در واقع مردم خیابان‌های مردمی که در سرزمین‌های اشغالی حضور دارن در واقع به اعتراض به نتانیاهو خیابان‌های تل آویو رو پر کردن. تصاویر شگفت‌انگیزی است از فرو ریختن پایه‌های رژیم قاصب صهیونیستی. فکر می‌کنم همزمانی این اتفاقات خبرهای بسیار بدی باشه برای صهیونیست‌هایی که نقشه کشیده بودن برای دنیا، برای جهان، برای ناآرام کردن دنیا، برای تداوم جنایت‌هاشون. امروز اینجا در استودیو گفتگوهایی انجام دادیم، گفتگو کردیم با آقای ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، نکات بسیار مهمی رو گفتن. در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داشتم، آقای نوید کمالی کارشناس ارشد رسانه و آقای سید مجتبی جلال‌زاده. منتظر آغاز سخنرانی آقای دکتر قالیباف هستیم، یه فرصتی رو میرم اتاق فرمان بعد برمیگردم.
زندگی تو خیلی خوب میفهمم، اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم. دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم دوستت دارم.
لبخند خیلی توی ساره
نخور روزی که آزاد بشین از دیگه، صبوری کن خدا بهت این وعده.